من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل. بعد آهد بیته تیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. بشر الذين آمنوا بأن لهم من الله فضلا كبيرا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصتی که متعلق به ساحت مقدس نبی مکرم و اهل بیت گرانقدر ایشان بود، شمه ای از آیاتی که توصیفگر سیمای نبی اکرم اسلام است در طی این نوبت‌های پیشین تا این بحث و امشب تقدیم شد. بخش های پنجگانه ای رو مطرح کردیم که فصل پنجم ویژگی هایی بود، خصوصیات و شخصیتی پیامبر و رفتاری نبی مکرم در لابلای آیات بازگو می شد و توفیق بود که در آیه قبل آیه 159 سوره مبارکه آل عمران رو با پنج ویژگی، اون لینت چهارگانه ابتدایی خدمت دوستان بازگو کردیم. الان هم در این شب ختم این سلسله از مباحث آیه 45 و 46 سوره مبارکه احزاب را خدمت دوستان عزیز به حول قوه الهی بازگو خواهیم کرد. در این آیه مبارکه حضرت پروردگار فرمود یا ایها النبی و انا ارسلناک، ابتداعا اشاره می شود در یک خطاب مستقیمی به پیامبر با عنوان نبوت، اونگاه تأکیدی به موقعیت رسالت نبی مکرم و سپس پنج ویژگی برای رسول مکرم مطرح خواهد شد. ابتداعا فرمود یا ایها النبی و، یا حرف نداست، ای نبی، اون ایها تأکید بیشتری در کلام ایجاد می کند، ای پیامبر، ای نبی. در همین سلسله مباحث اشاره کردیم که کلمه نبی دو معنا دارد، گاه از ماده نبوه به معنای رفعت و بلندی گرفته می شود که بعد از رسول می آید در این موارد، رسول النبی یعنی رسولی بلند مرتبه. اما هنگامی که کلمه نبی قبل از رسول می آید از ماده نبع و خبر گرفته می شود، نه خبر بلکه گزارش جدی، تعیین کننده و تکان دهنده و کارساز. پس نبی اون کسی است که نبع دارد از سوی خداوند، اخبار جدی، اون انباء الغیب رو که خداوند ذالک من انباء الغیب نوحیها الیک، همانهایی که حضرت حق در این آیه به عنوان خبرهای جدی نهانی مطرح می کند بر جان او وارد می شود. اونگاه بعد از خبردار شدن، هنگامی که مأمور به خبررسانی، بیدارگری و هشدار به دیگران می شود، مقام رسالت را هم احراز می کند. بعد از نبوت بر مسند رسالت هم می نشیند. در اینجا فرمود یا ایها النبی، همین معنا مراد است، ای پیامبری که دارای خبر جدی از خداوند هستی. انا ارسلناک، به راستی که ما تو را رسالت دادیم و تو را فرستادیم به سوی مردمان. من جمله ای رو که نمیتوان گذشت عرض میکنم خدمت دوستان که مکرر گفتیم این معنا را، مشاهده میکنید اینجا خداوند پیامبر رو با عنوان نبی مورد خطاب قرار میدهد، خطابی که مختص به پیامبر اسلام است. یعنی در مجموعه آیات قرآن هنگامی که نگاه میکنیم، خدای سبحان دیگر انبیاء اعظام را از آدم تا عیسی در تمام این سیر تاریخ نبوت، هنگامی که ای به اونها میگوید، یا منادا قرار می‌دهد، نام آنها را مطرح می‌کند و بس. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، جناب آدم شما و همسرت ساکن بهشت شو. ما تلک بیمینک یا موسا، نمونه عرض می‌کنم آقای موسا این چیست دست تو؟ یا موسا، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا زکریا انا نبشرک، نادیناها ان یا ابراهیم، تا میرسد به اونجا که یا عیسی انت قلت للناس. تمام این بزرگان رو خداوند با اسم یا ندا میکنند. در سراسر 6236 آیه قرآن یک جا خداوند پیامبر را با اسم مورد ندا قرار نمیدهد. هرگاه می خواهد او را متوجه خطاب دلنشین خود کند، یا ایها النبی می گوید، یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک، یا به نبوت یا به رسالت پیغمبر خیش را می نامد. یعنی خداوند آموزش می دهد به امت و نشان می دهد جایگاه رفیع این بزرگ مرد ادوار آفرینش و نبوت را، که جای او فوق النبیین فی خلق و فی خلقی است. اون رتبه بالا و عالی که حضرت پروردگار عنایت به او کرده است و شایسته این مقام است، با این شیوه هم باز بازآموزی می شود و به انسانها متذکر می شود. کما اینکه در جای دیگری هم فرمود و لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مسلمانان آنگونه که دیگران رو خطاب میکنید مینامید صدا میزنید، هرگز نمیتوانید پیامبر رو با اون ویژگی ها صدا کنید. هنگامی که او را میخواهید نام او را بر زبان بیاورید، بدانید که هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است، بلکه باید او را با زیباترین عناوین، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه، او را با عناوینی بنابید که ویژگی ها به مختصات خداوندی بر او در آن آشکار بیان می شود. فرمود یا ایها النبی، به دنبال اون انا ارسلنا که اننا، به راستی که ما. گاهی خدمت دوستان در تفسیر اشاره شده است که هنگامی که شما ضمیر جمع رو در مورد خداوند در قرآن میبینید، جمع و مفرد وجود ندارد. در مورد ذات حق هو و نحن معنا ندارد. ما یا من در مورد از پروردگار که فرقی نمی کند، چون ذات حق که متصف به فرد و توصیف جمع و تسمی و اینها نمیشه. بنابراین اگر نا و جمع در مورد خداوند در قرآن به کار برده میشود، جنبه عددی نداره، همانیست که شرافت و تعظیم رو میرساند، که در زبانهای مختلف ما هم در پارسی شیرین و نغز خودمون هنگامی که به ناز کسی رو حرمت کرامت بنهیم در حقش، در مورد او توصیف مفرد نمی کنیم، به شکل جمع یاد می کنیم، تشریف آوردند می گوییم، نه تشریف آورد، بلکه با کمال ادب فعل جمع به کار می بندیم، که این جمع عددی نیست، بلکه این جنبه تکریم و کرامت دارد. به همین خاطر فرمود انا، با تمام قوت و قدرت و فخامت، ما خود تو رو رسالت دادیم ای پیامبر. بارها در قرآن به این معنا تاکید میشه و این اسناد کار پیامبر به حضرت پروردگار هو الذی بعث الامیین که خواندیم خدمت دوستان در اهداف بعثت در طی شبهای گذشته، اصرار دارد خداوند سبحان که تمام کار و بار این پیامبر رو خود به عهده بگیرد و بگوید تمام وجود او متصف و متصل به عنایات و اراده و فیض خداوندی است. انا ارسلنا، که از اینجا آغاز میشه پنج ویژگی. یا ایها النبی، انا ارسلناک شاهدن، اولین نکته، ما تو رو رسالت دادیم، فرستادیم در حالی که تو شاهدی، مبشری، نویری و به دنبال اون دائیان الالله هستی و سراج منیری. پنج ویژگی رو که تمام اینها حالات این رسالت پیامبر رو میرساند. ابتداعا فرمود شاهدن، کلمه شاهدن از ماده شهود می آید عزیزان، فعل شهود، شهده و تمام مشتقات اون سه معنای عمده در لغت عرب دارد. معنای اول اون به معنای آگاهی است، نه هر آگاهی، اون علم و آگاهی که ظواهر رو در می نوردد، دو عمق، اعماق، باطن و اندرون می رود، به اون شهادت می گویند و شهود به اون گفته می شود، که این علم جامعی است که بس تنها برازنده قامت حضرت حق است و اوست که از نوع چنین علمی دارد به قول مطلق که والله على كل شيء شهید. شهید بودن خداوند یه معنای عمده این است که اولم یک و برب بجه انهو على كل شيء شهید. آیا کافی نیست برای شما که خداوند شهید بر هر چیزی است؟ اعماق بطون و ذرات وجود رو که آفریده است میداند، همان گونه که در اعماق وجود شما مطلع و تمام رازهای نهان و پنهان و گفته و نگفته شما در کف اوست. پس یه معنا این است که این اطلاق و این استعمال در مورد دیگران غلط است، ولو در مورد انبیا و اولیا. کلمه شهید به این معنا وصف حضرت حق است و بس. معنای دوم کلمه شهادت و فعل شهده به معنای حضور است، حاضر بودن در یه جایی. بلیش حتی افت من المؤمنین عذاب هما، هنگامی که حدود الهی اجرا می شود قرآن می باید گروهی از مؤمنین شاهد اجرای حد باشند، تثبیت بشه، رسمیت پیدا کند این نوع مجازات با تمام چهارچوب ها و ویژگی های خودش. این حضور به همین خاطر به جایی که حاجیان خانه خدا و ضیوف الرحمن تجمع می کنند و حاضر می شن و اجتماع می کنند، مشهد گفته می شه. مشهد عرفات، مشهد و منا، مشهد و مزدلفه، تمام اینها کلمه مشهد پیشبند آن است، یعنی محل حضور. و به همین خاطر است که به جوار و محل آرمیدن حجت بالغه الهی وجود نازنین حضرت مولانا ابوالحسن رضا علیه آلاف التحیه و الثناء اللهم و به این شهر جایگاه این بزرگ و مدفن او مشهد الرضا گفته می شود، یعنی محل حضور زوار ولی خدا، که در چنین شب و روزی شما مفهوم مشهد بودن رو الان بعد از 1200 سال بیش از شهادت او لمس می کنید، که میلیون ها دلباخته شیفته خود رو از اقصانقات دنیا رسوندن که در مشهد الرضا شهود کنند و حاضر باشند و از فیوزات و برکات این شب و روز بهره‌مند گردند. پس معنای دوم شهود یعنی حضور و مشهد همین معنا رو دارد. سومین معنای شهادت، شهود و شهده و این فعل به معنای همان مفهومی است، مصطلح که می‌دانید، یعنی گواهی دادن. شهادت گواهی دادن است و شاهد آن که گواهی می‌دهد. این سه معنا. آنچه در اینجا خداوند سبحان مطرح می‌کند، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا قطعا، معنای سوم است. این معنای سوم در اینجا مراد خداوند است، یعنی ای پیامبر ما تو رو شاهد قرار دادیم، تو گواهی، وجود تو گواه است. حالا این چه گواهی است که خداوند سبحان مطرح می کند؟ فی دنیا و الاخره. پیامبر شاهدی است در دنیا و شاهدی است در قیامت. یک، معنای نخستین این شهادت این است که بالاخره اگر ادعایی مطرح میشه همیشه اثبات ادعا با بینه است. اگر کسی طرح دعوایی میکند برای اثبات ادعاش با دلیل بیارد، به این دلیل بینه میگن در لسان فقه و حقوق. اونگاه اگر دلیل کفایت و درایت و اقامه نشود، نوبت انکار و منکر میشه البینه تو علی المدعی. باید اگر ادعایی دارد شاهد اقامه کند. وجود نازنین نبی مکرم اسلام شاهد است در این آفرینش و وجود. شاهد چه؟ شاهد خداست به ادعای الهی بر توحید، ادعای الهی بر حقانیت خلقت که آسمان و زمین رو به حق آفریده است، حقانیت وجود و آفرینش الهی به حکمت خداوندی، حقانیت اثبات معاد و جهان آخرت و حقانیت آیه قرآن به وجود این شاهد به اثبات میرسد. وجود نازنین او، شخصیت او، فعل او، قول او برترین شاهد گواه صدق مدعای خداوندی است. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه به اولو العلم، شهادت میدهد خداوند خود به وحدانیت حضرتش و فرشتگان و مقربان و قدسیان و صاحبان علم و برجستگانی که اولین صاحب علمی که اوت العلم است از ازل تا ابد در مقیاس الهی نیست مگر وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. گفتار، رفتار، اندیشه و عمل کرد و سیره و وجود این پیامبر گواه آن است که قل هو الله احد با تمام زبدگی، با تمام برجستگی، تمام عمل و سیره و روش او آن است که اثبات می کند حاکمیت مطلقه خداوند را در وجود و تمام وابستگی و ربوبیت خدا را در وجود. برای اثبات تربیت الهی فقط وجود این انسان برجسته کفایت می کند که خداوند الحمدلله رب العالمین است. به این معنا و آن به آن اثبات این معنا را در زندگیش می کند که ثانیه از زندگی او خالی از اشراف توحیدی و ربوبی خداوند نباشه. اون صحنه ای که بارها شنیدید، ام سلمه بلند شد از بستر جای پیامبر را خالی می بیند، داخل شد در ذهن او آنچه ممکن است در ذهن زنی بیاید که پیامبر کجا رفته اند. یک بار نگاه کرد، اون سو رسول خدا بر روی ریگ ها ایستاده است و دارد میگوید اللهم لا تسلب عنی صالح ما اعطیتنی، خدایا هر نعمت صالحی که به من داده ای به جلالت و عظمتت از من مستان. اللهم لا تشمت بی عدوی ولا حاسدی، به تعبیر ساده پارسی ما خدایا مرا دشمن شاد مکن. پروردگارا سومین نکته‌ای که در ذهن شما آشناست و این رو حفظید، پروردگارا رب لا تکلنی الی نفسی طرف عین ابدا، خدایا آنی و کمتر از آنی نگاهت رو از من برمگردان و من رو به خود وامگذار. لحظه لحظه زندگی او سرشار از اثبات حضور خداوندی و وحدانیت الهی و تربیت خداوندی است. باورمندی او به معاد اثبات می کند حقیقت معاد رو و بقیه مسائل که دیگر توضیح بیشتر بدم از ادامه سخن می مانی. پس پیامبر یه شاهد است در دنیا بر تمام اثبات آنچه که خداوند سبحان در وجود میخواد، حقانیت هستی، هدفداری و قایتمندی وجود و نجم اذا هوا ما زل صاحبکم و ما قوا، این که این پیامبر صراط رو ترسیم میکند، هدف رو ترسیم میکند، اثبات میکند تمام این اهداف خداوندی رو در وجود و در این حال خود او یه شاهدی است، یعنی یه الگویی است برای نشان دادن این مسیر و این وادی برای انسان ها. این شمه از شهادت پیامبر در دنیاست. اما اون طرف میریم قضیه پیچیده تر و سنگین تر میشه. آیه 41 سوره مبارکه نساء، فکیف اذا جعنا من کل امت بشهید و جعنا دک علا هؤلاء شهیدا. تفاوتی که در دنیا و آخرت وجود دارد به دلیل برداشته شدن حجاب‌ها و ظهور و بروز و آشکار شدن حقایق در جهان آخرت، شاهد به شهید بدل می شود در اونجا. اینجا شاهد است و فاعل، اونجا فعیل است و شهید. این تفاوت عالم دنیا و آخرت است که علوم نظری در دنیا تبدیل به ضروری می شود، ابهامات تبدیل به عینیات و یقینیات و حقایق می شود در عالم آخرت، لذا شاهد شهید می شود، تعبیر متفاوت. فکیف اذا جعنا من کل امت بشهید، چطوری پیامبر چهار روزیست اون روزی که خدا از هر امتی شهیدی رو در قیامت اقامه می کند و پاورجا می کند، یک گواهی از میان تمام امتها برمی خیزد، چیست اون گواه میان هر امت؟ پیامبران الهی که به صحنه میان، جی اب النبیین به صحنه میان، انبیاء الهی، قضی بینهم بالحق. و قبل از آیه رو اگه وضع الکتاب، کتاب نهاده می شود، انبیاء به صحنه میان، داوری الهی شروع میشه، بعد به پیامبران گفته می شود مازا عجبتم، چی به شما گفتن، چگونه عمل کردن امتاتون، حالا بازگو کنید برای ما حال روز مردمان را. یعنی در میان هر امتی پیامبر اونها به عنوان شهید و شاهد و گواه به صحنه میاد. حالا تا اینجا آیه درست، اما به دنبالش و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و پیامبر تو رو میاریم تو اون صحنه قیامت، ای پیامبری که انا ارسلناک شاهدا، هنگامی که پا به صحنه قیامت میذاری تو شهیدی در اون عالم و گواهی در اون عالم و شاهد به تمام اعماقی در اون عالم. علی هؤلاء شهیدا، این کلمه هؤلاء رو دیگه بعضیا خواستن خیلی بخیلانه اشاره کنن، با احتیاط مطرح کنن، گفتن هؤلاء یعنی آنها، پس اشاره به امت اسلام دارن، یعنی تو شاهد امت اسلام خواهی بود. بسیار خوب، این که مسلم است، اما شاید در اینجا بنابر اون چه معصومین بودن سخن فراتر از این باشد، نه این که پیامبر شاهد این امت است که قطعا چنین است. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مردمان عمل کنید، خدا میبیند عمل شما را، پیامبر میبیند عمل شما را، و مؤمنین ائمه علیهم السلام توضیح خواهم داد میبینند عمل شما را. این که بدیهیست با نکته‌ای که گفته خواهد شد، بلکه این هؤلاء اگر سیر ادبی سخن رو برگردانیم به دقت کنیم به کجا برمیگردد، فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید، یعنی در هر امتی یه شهید و گواهی میاد، بعد اون تو را پیامبر شهید میکنیم بر همه اون شهدایی که از هر امت به شهادت ایستادن. این هؤلاء بعد کی میشه؟ این هؤلاء میشه آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، تمام انبیاء الهی. پیامبر تو شهید و شهدایی، تو گواه تمام گواهان در عرصات قیامت. تمام اون پیامبران را هم شرح حال و گزارش حالشون رو به شهادتشون رو تو به شهادت می نشینی و امضا می کنی. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، این معنا که عرض می کنم از معصوم وارد. حالا نکته ای که اینجا وجود دارد این شهادت، خب بالاخره در قیامت می دانیم که خداوند سبحان الله من ورائهم محیط، احاطه الهی در دنیا عزیزان. شهادت اول در محکمه عدل خداوند در قیامت خود حضرت پروردگار است، والله من ورائهم شهید. اونگاه فرشتگان الهی کرامن کاتبین، اون کرامن کاتبین، کاتبان کریمی که به امر خداوند جزء وجود و رفتار و گفتار و اندیشه رو ثبت میکنند از همه انسان ها. بعد از اونها مقام انبیاست، انبیا به شهادت میان در قیامت برای امت ها طبق آیه شریفه و دیگر آیات قرآن و آیات نورانی. اما من تو بیان این جمله توضیح بگم خدمت دوستان، شهادت، گواهی دادن در محکمه، این به بیان یه پیش مقدمه دارد. و کلیتر اگر بگیم شهادت دو مرحله داره عزیزان. صحنه پیش اومده است، یه زد و خوردی است، یه ربودن حقی است، یه ظلمی داره واقع میشه، کسی داد میزند، یا للمسلمین، ای مسلمانان بیایید به داد من برسید، ببینید چه وضعیتی است، کسی شما رو طلب میکند و میخواند. میاد صحنه رو میبینید و میبینید که یه ظلمی فاش آشکار در حق یه مسلمانی روا شده است. این صحنه رو دیدید، حالا روزی میرسد این مسلمان مظلوم از شما تقاضا میکند که برادر مسلمان که آن روز چون این صحنه ای را شاهد بودی، امروز دادگاه از من خواسته است که اقامه شاهد کنم و نام تو رو گفتم و این هم تقاضای قاضی است که تو بیای در صحنه شهادت بدی. پس شهادت دو مرحله داره، یک دیدن صحنه و ما وقع، دوم بازگو کردن به عدان. اولی رو از جهت فقهی میگن تحمل و شهاده، دومی رو میگن ادا و شهاده. این که انسان ببیند یه صحنه ای رو، این واجب نیست. یعنی اگر کسی اصرار کرد به شما که بیاید این صحنه رو ببینید که بعد بیاید شهادت بدید، مختارید، میتونید ببینید میتونید نبینید. اما اگر صحنه ای رو دیدید و تحمل شهادت کردید، فردا روزی مظلومی از شما تقاضای کمک کرد، نمیتوانید رد کنید، از حقوق واجب مسلمانی است. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، هنگامی که شهیدان به شهادت و گواهی دعوت میشن حق ندارن استنکاف کنن، باید بیان شهادت بدن در دادگاه اگر میدانن، و لا در زدود شدن حق و رقم خوردن ظلمی شریک شدند و مشارکت کردند. پس بنابراین شهادت یه مرحله دیدن داره، یه مرحله شهادت رو بازگو کردن. پیامبر در قیامت و جئنا بکعدا هؤلاء شهیدا میخواد بیاد در این امت شهادت بدهد و بر پیامبران. آیا پیامبر چیز ندیده و نمیدانه و تحمل نکرده رو میخواد شهادت بده؟ یا چیزی را که میداند و تحمل کرده است به ادا میایستد؟ کدوم را قبول میکنید شما؟ مگه میشه پیامبر چیزی رو ندیده باشه بعد در صحنه قیامت خدا به عنوان شاهد او را طلب کند و بگوید جئنا بک علی هؤلاء شهیدا تا به عنوان شاهد در صحنه بیاد؟ اینه که اعتقاد مسلم و قرآنی ما این است عزیزان که پیامبر حاضر بر اعمال امت خیش است. نسبت به خودمون عرض می کنم، حاضر به اعمال امت خیش است از ابتدا تا انتها. اما ساز و کار این اطلاع پیامبر چیست؟ همانی است که از آن در متون روایی معصومین تعبیر به عرض اعمال میشه، یعنی فرشتگان ملائکه ویژه‌ای است که روایات مفصل اون رو سورت الاسلام کلینی در کافی می نویسد، روایات صحیح ثواب درست و صحیح السند، که فرشتگان الهی مجموعه اعمال روزانه و هفتگی انسان و ماهانه و بعد در لیالی قدر سالانه انسان رو به محضر نبی مکرم اسلام، به محضر ائمه علیهم السلام میرسانند. اونها بر اساس آنچه که فرشتگان الهی ثبت و ضبط کردن میبینن اعمال رو، این میشه عرض عمل. با اونجاست که نگاه این حجج الهی در اعمال ماست که یا قلب و دلشون رو میآزارد و خون میکند، یا موجب نشاط و خوشحالی و دعا اونها خواهد شد. این چیزی است که مسلم در متون روایی به آن اشاره شده است. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، پیامبر توی شاهد صدق و اثبات کننده هر آن چیزی که خدا میگوید و میخواهد و نسبت بندگان خودش ابراز میکند. وجود تو یه تنه اثبات میکند ادعای خدا را در توحید و ربوبیت و حقانیت و آفرینش و همه چیز، و پیامبر تو شاهدی هستی و گواهی هستی در قیامت. اینه که بعضی از بزرگان می سوزن تو سخنها، نوشته هاشون، دل نوشته هاشون دارن که خدایا من از این می ترسم، من از عرق انفعال می ترسم، من نگران آن هم که هنگامی که پیامبر و نبی رحمت مطلع بر عمل من باشد در قیامت چگونه به رخسار پیامبر و حجج الهی بنگرم. ولا تفزحنی علی رؤوس الاشهاد، خدایا من در حضور این شاهدان افتضاح نکن. و بعد اینجا میشه که اون روایات و وعده ها میاد که هنگامی که انسان مؤمن متوجه و متنبه میشه، بعد هنگامی که پا به عرصات قیامت میگذارد میبیند نه هیچ خبری نیست، هیچ تیز نگاهی، گوش نگاهی، کنایه‌ای به او نیست. اونگاه خطاب میرسد از مستر ذوالجلال که بنده من، بین من و تو یه چیزهایی بود اما بین من و توست دیگه کسی حتی پیامبرم هم بران اطلاعی ندارد. حسن عمل تو و رجوع تو موجب شد که خدایم خداوندا شطور دیدی ندیدی شد و کار به اون عفو و غفران و رحمت الهی به انجام مبارکی رسید. به دنبال آن فرمود و مبشرن و نذیرا، دومی و سومی رو با هم عرض می کنم. پیامبر تو شاهدی و مبشری و نذیری. کلمه مبشر از بشارت میاد، بشارت یعنی خبری که وقتی گفته می شود صفت خبر است، علم، اطلاع. اطلاع که وقتی به شما داده میشه علمیست که وقتی به شما منتقل میشه اثر اون در بشره شما میاد، چهرتون باز میشه، اینو میگن بشارت. بشارت یعنی اون خبری و اطلاعی و علمی که با انتقال اون و دانستن انسان آسوده بال میشه، خرسند میشه، این رو میگن بشارت. بعد دلگرم میشه و حرکت میکند و ادامه میدهد. انذار به معنای علم و خبری است که هنگامی که به انسان گفته میشود انسان به خود میاد، متنبه میشه و به تعبیر عامیانه دست و پای خودش رو جمع میکند. ای پیامبر تو مبشری و نذیری، استنذار دارید. انبیاء الهی همه در یه حد و قواره این مبشر و نذیر هستن، تفاوت به تفاوت شخصیت پیامبران هست که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، به دلیل شخصیت و میدان رسالتشون در این جهت تفاوت میکنن. پیامبر مبشرن و نذیرن. جان مطلب رو که بگید این عزیزان، ما انسانها کمالمون زوالمون به دو چیز بستگی دارد. این که بدانیم چه فرصتهای خدا در وجود و زندگی برای ما قرار داده است و چه تهدیدهای ما را به مخاطره می کشد. اون فرصتهاست که ما را بالا می برد، که ما زبالاییم و بالا می رویم. تهدیدهاست که ما را به حضیر و ذلت می آرد. کار انبیا اینه که این فرصتها را به انسانها نشان بدن، دلگرمشون به انجام و ارتکاب این فرصتها بکنن، انگیزه در وجودشون ایجاد کنن، اینها رو به حرکت درآورن و اون تهدیدها رو بجن، متنبه کنن، باز دارن و دلنگران کنن در انجام اون. این هشدار رو بدن. اولی میشه بشارت، دومی میشه انذار، معرفی کردن فرصتهایی که انسانها دارن و بارشون رو با اون فرصتها میبندن و هم موجب امید و نوید و انگیزه والا در وجودشون میشه، میشه بشارت. و کسی که چنین میکند مبشر. پیامبر مکرم اسلام وقتی میان یکی که این فرصتها رو به انسانها میدن، بنا این جز کوچک عرض میکنم، من عمل صالحا فل نفسه و من اصاف علیها. پیامبر میاد این فرصت عظیم عمل صالح رو به انسان معرفی میکنن که میدانید عمل صالح چیست؟ کاریست مؤثر، سودمند. از مهمترین، امروز در کلاس دانشجویی عرض می‌کردم به این دوستان عزیزم که بالاخره از مهمترین ابتلاعات ما انسان‌ها کمیت زدگی است. کمیت زدگی، این که ما دل به کمیت‌ها داریم، بزرگترین، بالاترین، بیشترین، این که 1000 تا این رو بگو، 100 تا این رو بگو، 200 تا این کارو بکن، 20 سفر فلان، ما دنبال این کمیت‌ها و مع الاسف کمیت زده میشیم. و حال این که عمل صالح میاد این تابوی ذهنی رو میشکند عزیزان و میگوید در نزد خداوند آن که معیار و ملاک است برای ارتقا و فرصت رشد به ارتقا شماست و عامل ورودی شما به اون عرصات ناب عالی رسیدن به مقام لقا و قرب الهی است، کیفیت عمل است. آنی است که خداوند اون را با قید صالح کنار عمل همیشه مطرح میکند و اون عمل دارای کیفیت که نبی مکرم با کمال وضوح میگوید دو رکعت نماز مقبول، یعنی دارای همان کیفیت‌های الهی، برای ورود به بهشت کفایت میکند. بعد اونگاه سوال میکند از اصحاب خودش، کدام از شما توان این دارید که دو رکعت نماز خوانده باشید یا بخوانید که در تمام آنات اون ملاح باشید؟ در اون جمع که کسی دست بلند نکرد جز یه نفر، آقا من، و اون کسی نیست جز وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. پیامبر مبشرن و نذیر، و تو مبشری اومدی به انسانها بشارت بدی و به اینها این خرسندی و خوشنودی رو بدی که این فرصتهایی که در اختیار شما دارید، عمل صالح به حدی بارتون رو میبندند که هنگامی که بر خاصگاه اون ایمان است، از خسر، خسری که ولعصر ان الانسان لفی خسر، و از برباد دادن تمام سرمایه وجودی شما رو نجات میده، به درتون میآورد، شما رو به ساحل امن سعادت و قله کرامت میرساند. این عمل صالح. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمام جزای الهی بر اساس این عمل صالح براتون میاد. یه نمونه عرض کردم خدمت دوستان، این فرصت ها را حسن خلق یه فرصته که ان جل علی خلق نظیم رو در شبهای قبل خوندیم. وفای به عهد، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یه فرصته که پیامبر مطرح میکند. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، مطابقت گفته و عمل، این که انسان آن چرا که میگوید طبق آن عمل کند، یه فرصت. انسان ها از دست ندیدین، پیامبر میاد این فرصت ها رو میگد. نماز فرصت است، زکات فرصت است، روزه فرصت است، و و و در کنار اون تهدید ها مطرح میشه، تهدید هایی که وجود انسان رو به لرزه و استراب در میارد. پیکره انسان رو خواندیم و رجزه فهجر، خدمت عزیزان نخوندیم در همین جا در سیر این آیات در اهداف بعثت در سوره مبارکه مدثر اشاره کردیم. رجز به معنای چیست؟ رجزه در لغت به معنای تکان دادن و استراب. زلزله عرش دهرشتری اومده است تو این شهر، بفرمایید رجز رجزه. به همین خاطر گفتیم به اون اشعار حماسی که شهیدان وادی معرفت و عشق در کربلا میخوندن رجز گفته میشه، چون بحر رجز بود. جوری هم میخوندن که به لحظه در میآوردن، انگامی که میفرمود انا الله حسین ابن علی اولیت انا انفنی احمی ایالات عبی امزی الادین النبی. من حسین فرزند علی هستم. انا حسین ابن علی آلیت انا انزنی، سوگند خوردم که هیچگاه سر در مقابل ظلم و ظالمان فرود نیاورم و کمر دوتا نکنم. وقتی میخون به لرزه در میابر 16,000 سپاه را پیش روی خودش و یک تنه میخون به اینا رو تا دروازه های کوفه میراند هنگامی که میخواند رجز خودش رو. بعد اشاره کردیم اینجا و رجز فهجر یعنی چی؟ رجز یعنی گناه، اسیان، اونی که انسان رو به لرزه در میاره. عزیزان ده ریشتر لرزه و زلزله میاد تو وجود ما میندازه، گناه، معصیت، اسیان الهیست. این تهدیده. با گناه هی فاصله ها، فاصله ها، فاصله ها، حجاب ها، حجاب ها، به جایی میرسد که فویلون للغاسیت قلوب همی که دیشب گفتیم. این دل سنگ غاسی دیگه کل حجاره مانند سنگ و سختر از آن و فرسنگ ها فاصله از خدا ختم الله علی قلوب هم پلوم شده به کناری نهاده و به قهر جهنم افکنده شده. این تهدید ها رو یک به یک میگه. این مواردش رو برمی شمارد. پس مبشرن و نذیر، عجب بیان زیباییست. این بشارت به شناختن فرصت ها، بعد تو تشویق ها بیرون میاد، امید دادن ها، اون نظارت توش تنبیه ها بیرون میاد، یعنی متنبه کردن ها، به خدا آوردن ها. اینا دیگه بحث های دیگه هم داره در حوزه های دیگه علوم انسانی میشه و اینها مانور داد که الان دیگه بحث ما نیست خدمت دوستان. این شد سه ویژگی، شاهدن و مبشرن و نذیرا. چهارمین ویژگی و داعیان الالله، پیامبر تا آمده این که داعیان الالله، داعی دعوت کننده است، دعوه یعنی خواندن و فراخواندن، تو داعی هستی، این دعوت کننده به سوی خدا است. داعیان الالله، پیامبر دعوت کننده است، فراخوان میدهد برای بشریت. به همین خاطر نام او داعی الله هست، عجیب و داعی الله. اشاره کردم چند شب قبل به یه مناسبتی مختصر اشاره شد که پیامبر به هیچ چیز جز خدا نمیخواند. عزیزان به هیچ چیز جز خدا نمیخواند، نه به نفس خیش. پیامبر در تمام دوران رسالت 23 سال دنبال اون نبود که هیچ سودی رو برای شخص خودش حاصل کنه. گاه جبرئیل آمد، یا رسول الله، خدای بلند عز وجل علی یعلا تو رو خطاب میکند. پیامبر این کلید خزائن زمین و آسمان، گنجینه ها در اختیار توست، چی میخوای حبیب ما؟ فرمود به علی یعلا سلام من رو برسون، بگو خدایا از تو طلب می کنم که روزی گرسنه و روزی سیر باشم، آن روز که گرسنه ام حال و روز نیازمندان بندگان تو رو درک کنم، آن روزی که من رو سیر می کنی بدانم حال روز انسانهای این چینی چه نیست. چیزی نمی خواهم، سر بر خاک می نهد و چیزی برای میراث خارگان به اون معنا باقی نمی گذارد. چیزی برای خودش پیامبر نمی خواهد در طول زندگی، دعوت به نفس خودش نمی کند. وقتی اشاره می کنند به یه مقامی چیزی از موقعیتش، سریعا میگه سبحان ربی هل کنتو الا بشرن رسولا، من یه بشرم که خدا من رسالت داده است. ما کنتو بدن من الرسول ولا ادری ما یفعلو بی ولا بکم، ان انا الا نذیر، من یه رسولیم که خداوند به من رسالت داده است. بیشتر نگید، قلوب نکنید در مورد من. لحظات پایانی شنیدید در جان دادن و بستر جان دادن پیامبر است. صدیقه طاهره سر رو گرفتن به صورت پیامبر دارن نگاه میکنن و میخونه این مرتبه اشکاش ریخت. فاطمه صدیقه و صورت پیامبر چشمونو باز کردن، داره میخونه و هبی از اون یستس قلقمام و ببچهی سمال و لیتام و اسمتون دل عراملی. سپید است که به سبب وجود و قنداقه او وقتی عبدالمطلب دست گرفت بالای دست، آسمان ها بارید بر سرزمین مکه. او پناه بی و زنان و یتیمان، این اشعار رو دارن فاطمه صدیقه میخونن و عشق میریزن. پیامبر چشمونو باز کردن، فهمدن بابا اینها اشعار جدته، اینها رو نخون. تو این لحظه بگو و ما محمد الا رسول محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. بگو این فرزند عبدالله نیست مگر رسولی از رسولان الهی. اگر او فوت کرد یا کشته شد شما بر میگردید؟ یعنی دین به او قائم است؟ اینو بگو دخترم، اینو بخون. دقت فرمودید؟ من نمیدونم، باید دوستان رو کاغذ دادن به من که میگن در سرما جمعی بیرون موندن. اگر من باز همون خواهش دیشب رو از عزیزان داشته باشم، با همین حفظ نشستنتون، نمیخواد بلند شید، اگر یه مقداری عزیزان جلوتر بیان در حدی که میسور است و اذیت نباشید، اون قسمت انتهایی هم میتونن ملحق بشن به عزیزان و تازه واردان انشاءالله در مجلسمون شرکت کنن و به گرمای محفل و انجمن بیفزایند. صلوات عنایت بفرمایید. یه صلوات دیگه محبت کنید. سومی رو هم محبت کنید. اللهم صل علی محمد. در اون لحظات آخر هم نبی مکرم نمی گذارد که آبی به آسیاب شخص او ریخته شود. افئن مات او قتل، اگر به شهادت رسید، اگر به موت طبیعی فوت کرد، شما دیگه این پیامبر از میان رفت، بر می گردید به جاهلیت قبلیتون، به روش قبلیتون. اینو بخون دخترم، این روش رسول خداست. دعوت به خودش نمی کند، دعوت به دیگران نمی کند، کسی رو مطرح نمی کند جز خدای سبحان. داعیان الالله هست، فرمود و داعیان الالله. تمام همت او و تمام سلول وجود او مصروف به آن است که انسانها رو بتواند انسانهای رمیده و جدا شده و فاصله گرفته و ناآشنا رو با حضرت جانان دستشون رو به دامن خدای سبحان برساند و نزدیک کند. اما فرمود به اذنه، این دکته زیبایی است، و داعیان الالله به اذنه. کلمه اذن هماهنگی قبل از عمل را اذن و هماهنگی بعد از عمل را اجازه میگویند. گاهی من مثال میزنم، یه چیزی وسیله میخواد از کسی بردارید، بر میدارید بعد نشونش میدید، آ راضی باش من اینو برداشتم. خب چی بگه؟ بگه خب باش دست شما باشید، چیزی نمیگه دیگه. این میشه اجازه. اما اگر برداشتید، نه قبلا گفتید فلانی رخصت میدید من این ظرف شما رو بردارم، میگه خواهش میکنم بردارید، این اذن است. اذن یعنی هماهنگی قبل از عمل، نه هماهنگی بعد از عمل. توجه فرمودید؟ این خیلی مهمه. فرمود داعیان الالله به اذنه، تمام کار تو به اذن الله است، دعوت تو به اذن الله، همه چی رو هماهنگ کرده. از اون لحظه ای که فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق، تمام هماهنگی ها انجام شد. معزون من قبل الله در خواندن، دعوت، تصرف در وجود، تصرف در جانها، ولایت تشریعی، ولایت تکوینی در وجود، این اذن رو خداوند به این دعوت کننده خیش داده است و این رخصت هماهنگ شده در اختیار اوست. داعیان الالله به اذنه. و به دنبال اون پنجمین ویژگی و سراجا منیرا. کلمه سراج به معنای سرمنشأ نوری است، تعبیر عامیانه چاره‌ای نداریم، چراغی است که نور از خود می‌دهد و پرتو افشانی می‌کند. خورشید رو در قرآن میگید سراجن و حاجا، به ماه سراج گفته نمیشه، به همین خاطر اینجا فرمود منیرا نه مستنیرن، یعنی سراجی که نور میدهی، نور منتشر میکنی. سراجن منیرا پنجمین ویژگی. بدیهیست عزیزان در عالم مادی زندگی ما راه شناخت، آشنا شدن با پدیده ها، دست یافتن ادراکات، به اصطلاح راه های ورودی اون برای رسیدن به این ادراکات حسی، ابزارهای حسی ماست، یعنی حواس ماست. دو حس در میان همه حس، حواس پنجگانه ما نقش بیشتری دارند، بینایی است و شنوایی است. برای اینکه ادراکات ما از این طریق بیاد و بتونیم یه شناخت حسی به پدیده های پیرامون خودمون پیدا کنیم و ارتباط برقرار کنیم. نقش چشم آن که یک دیدن کند ادراکان، با هزاران گفته نتوان شد بیان. نقش چشم بسیار زیاد است، اما چشم به کار خود نمی پردازد و فائده نمی کند وجودش مگر با حضور نور. اگر شما بخواد ادراکات حسی داشته باشید، یه شناخت فیزیکی پیدا کنید به یه پدیده، لازمش وجود نور است. اگر الان نور در این فضا نباشه، من چهره مبارک عزیزان رو نمیبینم، اون ارتباط درست برقرار نمیشه. میخواد یه چیزی رو بردارید، اگر نور نباشه، حالا کیفیت نور، تابش نور به سطح اشیا، برخورد اون، خصوصیات و ویژگی هایی که در این باب وجود داره، که گاه در قرآن هم میبینید، الم تر الی ربک کیف مد الظل، این بحث ظل و سایه و تابش نور و این ویژگی هایی که خدا در قرآن مطرح میکنه خودش اعجاب انگیز است در جای خیش. اما نور باشه تا من پدیده های حسی رو با چشم سر ببینم، برگزینم، انتخاب کنم، ارتباط برقرار کنم. این یعنی شرط شناخت در عالم حس نور است. این مربوط به جسم و فیزیک ماست. این عزیزان شرط شناخت در جان، اندرون انسان، صدر، نفس، روح که دیگه جزء برتر وجود انسان است، شرط شناخت رسیدن به معرفت در درون انسان چیزی نیست مگر نور. هنگامی که جان آدمی فسرده، تیره، تاریک، تحت حجاب میماند، هیچی درون این جان نمیاد و انسان ای تو وامانده پس نهصد حجاب میماند، به هیچ کجا تو وجود نمیرسد، هیچ ادراکی هم برو نمیاد، گام از گام هم بر نمیدارد. این ظلمت، تحیر از هر طرف گرفتم جز وحشتم نیفسود. میماند انسان در ظلمات خودش و تاریکی های خودش. دیگه این ظلمت کفر از ظلمت شرک از ظلمت فسق است، اینا تو وجود انسان میماند. اون جمله زیبای عرفه سید شهدا را گاه میخوانیم خدمت دوستان که امام در زیبای عرفه میگوید: الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، خدایا تو نور رو تو قلب بندگانت میندازی، حتی عرفوک و وحدوک. بعد که نور اومد، حالا تو رو میشناسن. یعنی مقدمه معرفت نور است، مقدمه شناخت وجود نور است. اگر در جان انسان نور نباشه، ظلمت حاکم باشه، هیچی رو انسان تشخیص نمیده، به هیچ کجا هم نمیرسد. حالا این نور، نور مادی، فضای شناخت ادراکی حسی ما رو ایجاد میکند عزیزان برای چشممون. اون نور جان از کجا میاد؟ الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکبان دری یوغد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت بلا غربیه یکاد زیتها یزی ولو لم تمسس خنارون نورون ادا نور یهد الله لنورهی من یشا. نور برای شناخت انسان از کجا میاد؟ از الله و نورون، خداوند است که نور رو در جان میتاباند. این نوری که در جان میاد به انسان به شناخت میرسد، بعد میفهمد دنیا ابتدا انتها، من کجا، چرا، چیستی، چگونگی، چرا اینجایم، چه باید بکنم، اصلا کیم من، واقعا من کجای این وجودم، ای کاش بدانمی که من کیستمی، سرگشته به عالم از پی چیستمی، گر مقبلم آسوده و خوش زیستمی، بر نه به هزار دیده بگریستمی. اون نوری که در ثانیه اون من خودم رو میشناسم، معرفت و نفس برای من دست میده، شناخت میاد برای خودم، به مسیرم، به هدفم، به وجود، این نور نمی آید مگر از سوی حضرت نور. یا نورن، این خدای نور است که نور رو ایجاد میکند، یعنی خدای هادی. حیف است، ناسپاسی است از صاحب این بقعه مبارکه سؤال شد: یا ابل حسن رضا، مراد از الله نورون چیست؟ فرمود: ای هاد لحد سماوات و هاد لحد الارضین. هادی است خدا برای اهل وجود، آسمان و زمین. نور خدا یعنی هدایت الهی. هدایت الهی یعنی نور، یعنی خداوند با هدایت خودش نور رو به جان وجود انسان ها وارد می کند. حالا این نور از کجا میاد تو زندگی انسان؟ انزلنا الیکم نورا مبارکا. اولین مصداق نور چیست؟ وحی الهی برای ما، قرآن. دومین مصداق نور چیست؟ کسانی که این نور رو میگیرن، میان میدن الله نور و سماوات و الارض مثل و نورهی که مشکاته. مشکات کجاست، چیست؟ دیگه نمیخوام آیه نور رو براتون بگم که دیگه، فقط مناسبت بحث رو میگم. جان توفنده علم نشرح لك صدرک، سینه گسترده وجود نازنین نبی مکرم میشه اون چراغدان نور الهی که خود این وجود یه مصباحی داره اندرونش، یه شعله ورزی دارد، یه زجاجه و حفظی دارد که نگه میدارد این وحی الهی رو و حفظش میکند. این مثل کوکب دوری میدرخشد، نه شرق نیست، نه غربی، نه افراطی، نه تفریطی، سرمنشه این نور نیست مگر وحی الهی، شجره مبارکه زیتونه که نه شرقی است نه غربی. اگر کبریت هم به این روغن نزنن می درخشد. وای به روزی که کبریت زده بشه و افروخته بشه، میشه نورون علا نور، خود یه نور وحی و یه نور جیرنده و گوینده وحی و نور نبی مکرم، نور امیر المؤمنین و نور صاحب بقعه مبارکه توس ابوالحسن رضا، میشه نورون علا نور. بعد یهد الله لنورهی من یشا، خدا به این نور هدایت میکند و دامن این هدایت گسترده، همه رو میتونه، هر کی میخواد بیاد تا خدا رو هدایت کند. یهد الله لنورهی من یشا. پس این نور عامل هدایت انسان ها. حالا برگردیم به اینجا، داعیان الالله به ازنهی و سراجن منیرا. پیامبر تو چراغ هدایتی. یه هم کنار قبر علی ابن موسی که شب شهادت حضرت نبود، این تک مضراب ها رو نمیگفتم، یه هم کنار مسجد تابناک شیر رو کردید گفتید السلام علیک یا شمس شموس و یا انیس النفوس. این معنای شمس و شموس، یعنی سراجم منیرا، یعنی شما یه خورشیدید، سراجید، سراج وهاجید که راه و مسیر انسانیت رو شما نشان میدید، جان رو شما روشن میکنید، هدایت میکنید. و الا در این ظلمت ها و در این خودیت ها و در خودپرستی ها وجود انسان ها و در طاغوت پرستی ها، توتم پرستی ها، نفس پرستی ها وجود انسان ها دست و پا میزنن و ضایع میشن. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. شما بر صراط مستقیمی که صراط مستقیم رو نشان میدی به انسانها و این هدایت الهی، سراج وهاج است. فرمود سراجن منیرا. و جان مطلب اینه، ببینید عزیزان، اون تمثیل زیبای پیر قونیه بسیار تعیین کننده است که پیلن در خانه تاریک بود، عرضه را ورده بودندش هنود، از برای دیدنش مردم بسی اندران، از درای دیدنش مردم بسی اندران، ظلمت همی شد هر کسی می اومدن تو این تاریکی. این فیل را آوردن بالاخره از هندوستان، نمیدونن چی هستن، اما فضای خانه تاریک است، یک کسی میاد خرطوم فیل دستش میگه، فیل موجودی است شلنگی مانند، مثلا یکی پای فیل رو میگفت این مثل عموده، مثل ستونه، یکی گوش فیل به دستش میکشید با کف دست حسی میگفت این چیز باد بیزن است، این شکل این موجود چنین موجودی است، یکی رو پشت تونست گفت مثل تخت روان است. همشون یه چیزی گفتن برای خودشون. بعد میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. اینه که فرمود به شروطها و انا من شروطها. مردم توحید کلمت لا اله الا الله هست نیست، بنویسید نیشابوریان و برای عبد حدیث سلسلت و زهب رو در تاریخ مندگار کنید که کلمت لا اله الا الله هست و من دخل هستنی امن امن عذابی. اما این چراغ میخواد روشن کنه این مسیر به شروطها و انا من شروطها. شروطی میخواد که من علی ابن موسی از این شروطم، اون شمعیم و اون خورشیدیم، اون چراغیم که اگر بیاد در کفتون، بعد مشخص میکند دیگه نمیرید تو انحرافات بیافتید، دیگه نه جبری میشید، نه تفیزی میشید، دیگه نه قائل به خلق قرآن میشید، نه قائل به حدوث قرآن میشید، نه قائل به این مسائل میشید، دیگه توحیدتون دست پا نمیزنید، هم بلی گوید خدا جسم است و جان می نشیند بر فراز آسمان، دیگه قائل به تجسیم، تجسم، تعطیل، تشبیه، دیگه نمیخوام اینا رو توضیح بدم، نه، میاد زانو میزنید در کنار سخنان نورانی توحیدی وجود مبارک سید الساجدین در خطبه نخستین، در دعای نخستین، میرید خطبه اول نهج البلاغه، خطبه القراء، خطبه الزهراء، خطبه الاشباح، بعد اون چهره درست رو متوجه میشید از حضرت پروردگار. این جز با وجود سراج نمیشه. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. ای پیامبر، ای نبی صاحب خبر، ما به تو رسالت دادیم که باید لباس کنی، ای تو اسرافیل وقتی. پیامبر بیا در اون سور معرفت خودت بدمم و مردگان رو زنده کن. ای رسول ما تو جادو نیستی، ساحری. ای رسول ما تو جادو نیستی، پیامبر بزرگوار، تو شخصیتی هستی که صادقی. چی میگویند اینها تو جادو و سحر از سخن تو؟ صادقی، هم خرقه موسی هستی. تو به جایی رسیدی که با نفس خودت باید زنده کنی انسانها رو و بیدار کنی انسانها رو. و لتنذر من لینذر من کان حیا، این حیات رو به جامعه بشری بدی. انا ارسلناک شاهدا، شاهد امروزی، شاهد فردایی، مبشری، نذیری، دعوت کننده به اذن خداوند به سوی حضرت ربی، و تو خورشید روشن چراغ زندگی و درون جان انسان ها هستی. سراجا منیرا. و بشر و بشارت بده مؤمنین رو به ان لهم من الله فضلا کبیرا، که اگر اومدن و پذیرفتن این دعوت رو، خداوند چه فضل کبیری رو برای اونها در نظر گرفته است و چه بقا میرسن اگر در پس سر تو حرکت کنن پیامبر، و بشن جز اون امتی که تو جلودار و علمدار این جماعت امروز و فردا و تا ابدیت ابد خواهی بود. من سخن رو از جهت بیان این آیات به همین جا به اتمام میرسم و عرض میکنم این شمعی بود که در این ده نوبت از آیات ترسیمگر سیمای نبی مکرم اسلام گفتیم که حکایت همچنان باقی است و همین آیات، این فصل پنجم باقی ماند، فصل چهارم باقی ماند و بعد وظائف مسلمانان نسبت به جایگاه پیامبر که آیات بسیار مهمی بود، اونها هم باقی موند. طلب میکنیم از ساحت قدسی نبی مکرم، استمداد میجوییم که این فرصت رو به ما بدهن که در یه فرصت دیگری، شاید هم سال آینده اگر عمری بود، باز در همین ایام ادامه این آیات رو با خوانی سیمای نبی مکرم اسلام رو در ذیل آیات قرآن انشاءالله پیگیری کنیم و از این اقیانوس بیکران برای خودمون جرعه ها براریم و جان تشنه خودمون رو و کبیر تفتیده جان رو سیراب کنیم. من سخن رو همینجا میگذارم و وارد میشم به اون چه امشب باید خدمت دوستان بگوییم. اولا برای ما، خب البته میبینم به حمدالله عزیزان و دوستان سراسر کشور، عزیزان خودم در شهرهای مختلف و استانهای مختلف هستن در انجمن، اما بالاخره عمده دوستان همانهایی هستید که علای ولایت و سرمایم، اگرچه بدم با تو همسایم، به محشر چنین انتصابم بده. عرض میکنم خدمت دوستان، فاش میگویم و از گفته خود دل شادم. وقتی یکی از مراجع عظام عظیم الشأن، شیخ الفقها و اول مجتهدین فعلی، و من میفهمودن فلانی، گمان نکن تو حالا این طرف اون طرف میری داخل خارج، مثلا بدون راز توفیق تو اینه که وقتی میخوای از مشهد بری برای یک سفر تبلیغی یا سفر علمی، اینها میری خدمت علی ابن موسی وداع میکنی و اجازه میگیری. اگر توفیق دست میده از اون، از اون برگرد. گفتم آقا من نه اون رو همش رو عرض میکنم، همه ی وجود رو عرض میکنم. اگر نبود ریزخاری خان گسترده علی ابن موسی و حسن این جوار، این زبان هممونه که دارم میگم، چی بودیم ما، چی داشتیم اگر این حسن جوار نمی بود؟ ای همه هستم دی تو من پستم، یا اول حسن هستم. ای همه هستم بی تو من پستم، ای همه بودم بی تو نابودم، چیزی نیستم من که بخوام. اگر اون اشراق و نگاه ولایی و سراج منیر شما نمی بود و اون شمس و شموسی شما نمی بود، که ما تو اون ظلمت های خودمون دست و پا می زدیم. سریع عرض میکنم خدمت دوستان. من نوعاً میخونم خدمت عزیزان، اما الان وقت گذشته، فقط سریع یه اشاره میکنم. معذرم بارکتون. که ما رأیت ابوالحسن رضا جفا احداً بکلامه قط. هیچگاه ندیدیم در گفتار حضرت کم التفاتی با مخاطبان بکنن. ما رأیت قط علی احد کلامه حتی یفرق عنه. هیچگاه سخن کسی رو ناتمام نگذاردن. ما رد احداً عن حاجت یقدر علیها. هیچگاه حاجت هیچ حاجتمندی را بدون پاسخ نگذاردن. ولا مد رجله بین ید جلیس له قط. در حضور هیچ کس پای مبارکشون رو راه نکردن. بلد تکه بین ید جلیس له قط. هیچگاه متبخترانه با حضور مردم تکه ندادن. بلا رئیت او شتم احداً من مبالی و مومولی که این قط. هیچگاه به درشتی با کسی سخن نگفتن. ولا رأیته تفلقت. هیچگاه آب دهانشون رو زمین در حضور کسی ننداختند. ولا رأیته یقهقه فی زهکه قط. هیچگاه قهقه نداشتن مستانه. بلکان زهکه و تبسم. بلکه تبسم داشتن. و کان ازا خلا و نسب مائدته اجل سمعه علا مائدته. وقتی سفره رو مینداختن همه رو مینشوندن. حتی البواب و سائس دربان میراخور همه رو. و کان علیه السلام قلیل النوم باللیل کثیر السحر یحیی اکثر لیالی من اولها الى الصبح. دیگه حال انسشون سحرخیزیشون شب بیداریشون. و کان کثیر الصیام لا یفوته صیام ثلاثه ایام فی الشهر به خصوص اول میانه و آخر ماه رو مقید بودن. زیباست اما دقیقا که فرصتی نیست که خدمت دوستان من این موارد رو بگم، اما اجازه بدید فقط یه چی بگم که مقدمه باشه و دیگه خدمت دوستان عزیز. این رو شنیدید گاهی، من به یه جهتی این رو میخونم خدمت دوستان. کنت من رضا قد اشرف علی حیطان دوست. میومدیم در سفر با حضرت موسی بن سیار، میگه که بریم برام حرف در جلبی که معمون بالاخره داریم میریم. و سمعت واعیتا فاتبعتها فاذا نحن بجنازه فاتبعتها فاذا نحن بجنازه. دیدم که آقا ما هم که میرفتیم صدای جزع فزع اومد و حضرت ملتفه شدن این چیه. دیدیم جنازه ایست دارن تشییعش میکنن. فلما بسخت و بها رعیف و سیدی و فنا رجله ان فرزه. دیدم حضرت بارو از اسب گذاردن پایین، اومدن پایین. ثم اقبل نحو الجنازه فرفعها. دیدم رفتن زیر جنازه حضرت علی ابن موسی. ثم اقبل یلوز بها کما تلوز و صخره به امه. بعدم چسبیدن به این تابوت، به این جنازه. این تو اصلا خیلی نزدیک، خیلی صمیمی، خیلی تنگاتنگ. ثم اقبل علی رو کردن به من گفتن که یا موسی بن سیار من شیع جنازه ولی من اولیائنا. کسی که جنازه یه شیعی ولی از اولیای ما رو تشییع کنه. خرج من ذنوبه کیوم ولدت امه. مانند روزی که از مادر متولد میشه از خیلی از گناهان به در میاد. لازم بله حتی اذا وزر رجل علا شفیر قلبه. تا زمانی که این جنازه را آوردن گذاشتن کنار قبر. بخونم برای شما براتون. و قد اقبله دیدم و رأیت و سیدی قد اقبله. دیدم وجود و مبارک خود امام اومدن. فاخرج الناس عن الجنازه دابد آله المیت فوزع یده علا صدره. همه رو کنار زدن، جنازه از تابوت بیرون کشیدن، دستشون رو سینه میت گذاردن، شروع کردن به یه کارهایی چیزهایی گفتن. من موندم. ما اولین بار داریم با حضرت میاییم این مسیر. ثم قال یا فلان ابن فلان. دیدم به اسم دارن صداش میزنن. ای فلانی پسر فلانی ابشر بالجنه بهشت گواراهی تو باد. فلا خوفون علیک بعد هازه ساعه. دیگه نگران نباش من بعد. تموم شد غم و غصه ها. حضرت بلند شدن. فقلت و جلت و فدا گل تعرف الرجل. شما این آقا رو میشناسید این جنازه رو؟ فوالله انها بغتون لم تتعها قبل یوم جهازا. شما که پاتون به اینجا نرسیده تا بال توست نیومد این تا بال. فقال لی یا موسی بن سیار اما علمت انا معاشر الائمه. آیا شما نمیدانی موسی بن سیار که ما ائمه تعرض علینا اعمال و مجهولم بخونیم ایراد نداره تعرض علینا اعمال و شیعتنا صباحا و مساء. مگه نمیدونی که اعمال شیعیان ما شب و روز بر ما خاندان عرضه میشه؟ خب ما همه تون رو با اعمالتون میشناسیم. و علل اعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم یا ابوالحسن رضا. خیلی گاه عرقش نرم میاد تو وجودم از شما. یا بقیت الله، یا حجت الله، گاهی عرق شرم از شما میاد تو وجودم. فما بعد حضرت فرمودند فما کان من تقصیر فی اعمالهم، اینش خیلی عجیبه، سهلن الله تعالی از سفل صاحبه. وقتی از این شیعان رو میبینیم این تقصیرها رو، از خدا براشون طلب غفران میکنیم. و ما کان من العلوف سهلن الله از شکل صاحبه، وقتی کار خوبشون رو میبینیم از خدا طلب میکنیم که بیفزاید به مقامشون و به شأنشون. کافیه برای من همین یک جمله رو اگر امشب تو ذهنمون باشه که از پردوس و به هر کاری میکنیم توجه داشته باشیم. علی ابن موسی هم میداند به اذن الله برای او هم عرضه میشه اعمال، پیامبر هم شاهدن میداند. تمام عرض بنده استفاده کنیم، این جمله معروفه دیگه، اون اخبار رضا امالی و مرحوم مجلسی هم در بهار می نویسه که از اهل منبر شنیدید. حضرت فرمودن که یا عباس القدم ادخل على هذا الفاجر، فردا من بر این فاجر مأمون وارد میشم. فان انا خرجت مکشوف الرز فتکلم اکلمک، اگر دیدی بیرون اومدم و عبا رو سرم نیست با من صحبت کن منم جواب تو میدم، اما اگر اومدم بیرون دیدی که عبا رو سرم نیست دیگه با من حرف نزن، با من چیزی نکن. عبا سند دیگه توضیح دادن حضرت بقیه این موارد رو. عزیزان، شاید بزرگان صاحب نظر معتقدن علی ابن موسی به دو سم به شهادت رسید، نه به یک سم. یک اون خوشنگوری که بعضیش خورده بود مأمون و اون دانه های پایین که مسموم کرده بود نگه داشته بود دستش که از دست خودش بده که من خوردم این قسمت ها رو. سه دانه از اون انگور به زور به حضرت قرآنید خوردن. و دوم این خدمتکارش رو که زیر ناخونها رو سم کرده بود مأمور کرد که انار رو آبش رو گرفت، این سم وارد آب انار شد و به خورد حضرت داد. یعنی برای میگید و مسموم قد و قدت، یه چیزی رو میبرن میشه قد، اگه هی بریدن 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 میشه چی؟ میشه تقطیر. و مسموم قد قدت به جراح سمم که پاره پاره کرد اما وحشا رو. این دو سم دیگه بعد هم میدانید ابو سلک گفتیدم در باز شده آمد که باید هم بیاید، کسی نباید بر بالین امام باشد مگر کسی که وصی او باشد. دیگه اومد جواد الائمه شنیدید، هیچگاه من اینو نگفتم، آمیزه بدید امشب این رو بگم. بعد از این دو ماه میدونم همه تون حال و هوایی داشتید در این دو ماه، عمدتاً بذارید ختمش این باشه سخنم. دیگه اومد بزرگ سر پدر رو به دامن گرفت و شد آنچه شد بین این پدر و آن پسر. اما اجازه بدید این جمله رو بگم، خود حضرت فرمودن یبن حبیب ان کنت باکی ان لشیء فابکی علی جدی الحسین، اگر خواستی بگری بر جد غریبم حسین گری کن. زخم کاری بود، سر علی اکبر دیگه بیتوان افتاد روی یال اسب. اسب تو این همهمه سپاه که حمله بهش شد نتونست تشخیص بده این حیوان مسیرش رو، به جای اینکه بیاد به طرف خیام سید شهدا رفت تو دل دشمن. اونجا بود که عزیزان هر کسی هر چه داشت و قطعوه به سیوفهم اربن اربا قطعتن. لذا وقتی سید شهدا رسیدن دیگه فقط کاری که کردن وضع خده علی خده، گونه به گونه یه پسر گذاردن. ولدی علی دنیا بعد کلافا صلی الله علیکم یا اهل بیت.